مملکت عزیز خودمون لباسای محلی ویژگی خیلی جالبی که دارن اینه که بسیار خوش رنگ و شادن. اگه دقت کنین به خصوص لباسایی که مربوط به خانم‌ها میشه همه به رنگای شاد و گرمن و حس آزادی و راحتی خاصی توشونه، در حالی که بر اساس تم شرقی که دارن از پوشیدگی خاصی هم برخوردارن. خیلی بامزه است که چه تو لباسای محلی قدیمی ما ایرانی ها، چه تو لباسای محلی و سنتی خیلی از کشورها، وقتی به دامن خانم ها دقت میکنیم دامن ها همه بلند و خیلی پفداره. حالا معلومه بشریت قدیما مثلا از الان شرم و حیاش بیشتر بوده یا اینکه نه اصلا تعریف لباس زنونه براش همینه بوده که میبینیم. اما به هر حال هر کاری کنیم زیبایی شناسی این لباسا رو چه به لحاظ رنگ بندی و چه به لحاظ طراحی نمیشه انکار کرد، به طوری که ما معتقدیم خیلی از این طراحهای پر اسم و رسم و پشت چشناز و کن و گرون فروش لباس دور زمونه ما باید برن پیش اون طراحهای سنتی بوق یا شیپور یا حتی سرنا بزنن. بله سرنا بزن، آقا سرنا رو بزن. به به
سلام فرشید جان، من یک بار دانشجو که بودم زمان دانشجویی لباس کردی پوشیدم، لباس سنتیمون رو که خودت میدونی دیگه لباس کردی خیلی هم قشنگه خیلی هم زیباست پوشیده بودم. بعد دانشگاه رفتم با لباس کردی، متاسفانه اونجا تقریبا 5 دقیقه نگذشته بود دو نفر به سمت من اومدن از حراست و من رو به مدیریت راهنمایی کردن و معاون آموزشی دانشگاه به من گفت که یا اینکه این لباس رو در میارین یا اینکه بپوشین دوباره این کار رو بکنید من حتی حکم اخراجتون رو میدم.
ای بابا
این حتی من رو تهدید کردم.
متاسفیم واقعا. حالا حرف دامن شد، قبلش من یه چیزی بگم کاملا بین المللی راجع به دامن خانم ها صحبت کردیم، الان در ذهن همه ما دیگه دامن به عنوان یه پوشش کاملا زنونه جا افتاده. اما حتما توی فیلم‌ها و سریال‌ها دیدید یهوی آقای گردن کلفت اسکاتلندی یه دامن پاش کرده، یه چه دامنی، یه چیز میگم یه چیز میشنوی، میگن که اسکاتلندی ها البته آقایونشون از قرن 16 میلادی این دامن رو تو جشن‌ها و خوشگذرونی‌هاشون به پا می‌کردن و اصلا این دامنی که برای ما یکمی خنده داره برای اونا یه جورایی همین الان هم یک مد به حساب میاد. بله
از این پوشتنی‌های اجباری یکیش همون دامنه بود که موقعی که ما کوچولوها ختنه می‌کردیم باید ما می‌کردیم و را در رو نداشت قربان صحبت.
چه دامن تو دامنی شد کلا.
ای بابا داشتیم نونمون رو میزدیم تو تحریم ها میخوردیم ها، یعنی چی آخه؟ توافق ای خدا، حالا چی کار کنم بابا؟ عجب گرفتاری شد.
چی شده
ای بابا؟
عزیزم چی شده؟ کسی به تو حرف بدی زده؟
سلام حاجی،
خودت رو نعوذ بالله خراب کردی.
حاجی بابا چی بله؟ میگی؟ چند بار بگم من دیگه بزرگ شدم حاجی، عجبا
بزرگ شدی شد. برای ما دیگه شما همیشه همون نصف المؤمنین صغیر هستی دیگه.
دوباره
بگو ببینم چی شده بابا جان، بگو خجالت نکش
حاجی. بعد از این توافقه دیگه من بیچاره میشم حاجی. ای بابا
یعنی چه؟ شما را میخوان تحویل بدن به آمریکای جنایتکار؟
نه بابا حاجی بله. من شغلم کاسبی تحریم دیگه بله. بدبخت میشم وقتی تحریم ها رو بردارن. حاجی یه تاکسی بخر من برم روش کار کنم. خب
چه خجالت بکش
حاجی،
زشت فرزند یک روحانی معتبر از این کارها بکنه. چه کار میکرده شما تا حالا مگه؟
حاجی گفتم که حاجی بله. من کاسب تحریم بودم دیگه.
حالا که این توافق شد شما میشی کاسب بعد از تحریم دیگه.
یعنی چی حاجی کاسب بله. بعد از تحریم که به درد نمیخوره، نون تو تحریمه حاجی
بله. فکر کرده ما 40 سال داریم فعالیت میکنیم، مگر تحریم بوده؟ مگر امکانات بوده؟ هیچی نبوده ولی ما کارمون رو میکردیم دیگه پسر.
آجی بی خیال بابا، من کار میخوام، این حرف حالیم نمیشه آجیه.
نادانه دیگه ناد، ببین متحالا شما با سردار باقرزاده مگه کار نمیکرده؟
آره باره دیگه خب، بله.
سردار باقرزاده را کی به شما معرفی کرده؟
خب معلومه آجی شما دیگه. خب
حالا ما شما را به سردار قاسمزاده معرفی میکنیم، تمام میشه میره دیگه.
سردار قاسمزاده کیه بله دیگه آجی؟
سردار قاسمزاده برادر شهید قاسمزاده، فرزند آیت الله قاسمزاده و برادرزاده حجت الاسلام قاسمزاده.
خیلی ممنون بله. حاجی من توجیه شدم بله. کاملا الان بابا میگم این یاروخو کیه، چی کار است، با من صحبت کن قشنگ حاجی.
چی دیگه، ایشان کلن کسبه دیگه، چه قبل از تحریم، چه در حین تحریم چه بعد از تحریم. ایشان از سردار باقرزاده یک درجه بالاتره، ایشان سردار تمامه دیگه.
عجب بله. حالا چی وارد میکنه این مگه بله. این سردار قاسمزاده
آجی؟ ایشان اتفاقا اخیرا رفتن تو کار واردات لباس.
لباس ای بس،
میگفت که مینی جوب و نعوذ بالله دامن جاکدار و از این البسه زنانه بالای ناف و نامر خدا دیگه.
دامن چی گفتی آجی؟
دامن جاکدار دیگه، جاکدار.
بله
دیگه همون دیگه بله بله
گرفتم. حاجی اینا که همش مورد داره که میگیرن مردم و اگه بپوشنشون
و همین دیگه، اینجوری هم کار اقتصادی صورت میگره، هم اشتغال زایی میشن، نیروی انتظامی هم خب بیکار نمیمانه دیگه اینا دیگه.
جونه من حاجی، یعنی کار کاسبی ما سر جاشه دیگه. آره
لای قربانت برم، مگه بابا میذاره تو کاسبت بخوابه؟ ببین حالا یه 2-3 میلیون دلار بده به ما، دستی کار واجب داریم.
حاجی 2-3 میلیون دلار هم کجا بود بابا؟ تمام حسابای بای همه بله. بخالی شده.
یعنی
من الان به تکونی الان 100 دلار هم تشکیبم شما... نیست.
نمیده شما نمیخوای بده، نمیده نه خوب اشکاله ندارم، خودمون از حساب برمیدارم دیگه.
حاجی
بله فکرده حاجی سرش کلا میره.
حاجی نکنین کارا بله. عجب اشتباهی کردیم بله حسابمونو دو نفره کردیم و ببین
ما دیگه داره میریم دیگه، حواستو جمع کن ببینین تحریم ها بیش از حد برداشته نشه دیگه، وگرنه باید به سردار یا برزاده زنگ بزنم.
ای بابا بله چقدر بله. از این سردارا داری شما
بله دیگه ما اینیم دانگهدار فضل ما خارج می شویم
رفت جیخچون و یه زنگ مموشی بزنم، دلم تنگ شده براش، حالم خوب نبود بعد این توافقه حالم. الو سلام عزیزم قربونت برم، این چرا صدات غمگینه؟ من گفتم نمیخرم بریلی یا نرو، من شوخی کردم فتت بشم با من صحبت کن، معلومه میخرم. ببین فکر کردم یه اتفاق بد افتاده ولی الان توی جلسه بودم فهمیدم اتفاق خاصی نیفتاد. آره قربونت برم میخرم برات بریلی یا نرو، 3 تا میخرم. خب حالا به من بگو الان چی پوشیدی ناغلا؟ اون آبیه؟ آبی نه دیگه، قرمز بپوش، میدونی که من پرسپولیسیم. آره ای جونم، آره ببین فرد آره دیگه میام دنبالت بریم که بریلیان رو بخرم برای
بی بی لرزانه جانم لرزانه، این شه عروسی بالا غذابانه، این شه عروسی بالا غذابانه، بی بی لرزانه.
نگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام، بزن بریم.
سلام به همگی، آرزم به حضورتون که آقا ماجرای اکران نشدن فیلم رستاخیز همچنان ادامه داره. امروز عوامل سازنده فیلم نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشتن و ازش خواستن که شخصا وارد این ماجرا بشه. تو این نامه اومده که وزارت ارشاد تخلف کرده در رابطه با اکران فیلم، یعنی در حقیقت این نامه شکایت نامه است نه یه نامه معمولی.
خب چی میشه به نظرت کامران رئیس؟
چی میشه؟ انگار که آدم از دست کلانتری بره شکایت کنه به ژاندارمری. احتمالاً روحانی یا جواب نمیده یا میگه تو حوزه تصمیم گیری وزارتش دخالت نمیکنه. حالا باید تا هفته آینده صبر کنیم ببینیم شورای صنفی چیکار میخواد بکنه.
خیلی خوب، خبر موسیقی آخر هفته ای چی داری برامون؟
خب کنسرت‌ها که دیگه فرشته جان کم کم شروع شدن، شبی نیست که کنسرتی تو تهران و شهرستان رو برگزار نشه. همین پنجشنبه پیش رو یعنی اول مرداد سعید شهرروز تو سالن میلاد کنسرت داره. همینطور ساعت 7 بعد از ظهر یه نشست پژوهشی تو فرنگسرای ارسپاران قرار برگزار بشه به عنوان تأثیر فریدالاطرش بر نوازندگی عود و موسیقی قرن 20 در مصر.
عجب.
این فریدالاطرش توضیح بدم، بازیگر و نوازنده آهنگساز مصریه که از محبوب ترین هنرمندای زمان خودش بوده. تو 40 سالم تو زمینایی که گفتم فعالیت کرده و 39 تا فیلم بازی کرده که به خاطر نمایشش تو ایران این فیلم‌ها در سالهای دور علاقمندایی هم داشته. به هر حال قراره چند تا از آهنگای فریدالاطرش هم تو این نشست پخش بشه. اونایی که لباس عربی دارن خلاصه برن تو این نشست، به نظرم لباسا کنج خونه بید نزنه بهتره.
بسیار خوبی که از ترانه‌های فریدالاطرش گفتی اسمشه. آره فریدالاطرش داریم میشنویم به اسم نورا نورا. با تام خدافظی می‌کنیم تا شنبه
با امید برگزاری نشست تأثیر حیفا وحفی بر موسیقی قرن 21 و بررسی شناخت ویژگی‌های برجسته وی در این هنر، من تا شنبه به همه خدافظ.
Nora, 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 Nora.
فرصتمون رو به پایانه، اما نرگس محمدی یکی از فعالان حقوق بشره که درست مثل همسرش تقی رحمانی سالهاست که زندانهای مختلف ایران شاهد حضور اونها بودن. همسر نرگس چند سال پیش از ایران بیرون اومد تا بتونه به فعالیت خودش ادامه بده، اما نرگس محمدی به همراه پسر و دختر دوقلوی خردسالش ایران موند و تا همین چند ماه پیش هم هر جوری بود از بچه‌هاش پرستاری کرد، تا اینکه قوه قضاییه یه حکم 6 ساله قدیمی زندانش رو بهانه کرد تا نرگس بدون بچه‌هاش دور از جگرگوشه‌هاش و با یه عالمه بغض و دلتنگی سر از زندان در بیاره. نرگس 2-3 روز پیش از زندان یه دلنوشته به بیرون فرستاد، دلنوشته‌ای که پر از درد بود، درد مادری که دیگه نمیتونست بچه‌هاشو تنها ببینه، پس تلخ‌ترین تصمیم زندگیشو گرفته تا بچه‌هاشو از ایران بفرسته پیش پدرشون، جایی که حداقل پسر و دختر 7-8 ساله شبها از ترس هجوم مأمورین کابوس نبینن و موقع بازرسی منزلشون به خاطر تجاوز به حریم کودکانش به مأموران دادستانی با زبانی کودکانه اعتراض نکنن. قصه نرگس و نرگسا خیلی تلخه. خیلی سخته که مادر باشی، زن باشی، دلسوخته مملکتت باشی و بچه‌هات رو، شوهرت رو، آزادیت رو و وطنت رو ذره ذره ازت بگیرن و تو جز بغض کردن پشت شیشه ها و میله ها کاری ازت بر نیاد. ایران ما اگه یه روزی روشن و درخشان شد، نباید یادش بره که اون نور رو مدیون قصه قصه های نرگس و نرگس هاست. غماتون دور، شبتون پر از عطر نرگس.
مر میشین دل و فتا وسا خورم دست جان جغلان بگی دونم تیزای بگرد دونم شما نورم مرمره حلال کن کرد و